ساعت 19 به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم. در این پنج شنبه دوم آذر ماه سال 1402 خورشیدی در دقایق پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا در خدمت شما خواهیم بود با مجموعه ای از اخبار، گفتگوها، تحلیلها و بیشتر از اینها. البته منتها پیش از هر چیز اجازه بدید با توجه به اینکه مجله بسیار فشرده‌ای رو در پیش رو داریم، اجازه بدید که با آخرین خبرها همراه بشیم با همکارم مهرداد میردامادی که همینک در استودیو همراه ماست. مهرداد سلام بر شما.
سلام بر شما و سلام به شنوندگان گرامی. در پی تأخیر در اجرای توافق اسرائیل و گروه افراطی حماس برای تبادل گروگان‌ها و زندانیان در ازای توقف 4 روزه جنگ، یک مقام ارشد اسرائیلی بامداد پنجشنبه به رسانه‌های این کشور گفت که از این تأخیر نگران نیست. این مقام که نامش اعلام نشده به رادیو ارتش اسرائیل و روزنامه هارتس گفت که مذاکرات به بن‌بست نرسیده، بلکه به گفته او مسائل اداری اجرای توافق را به تأخیر انداخته، اما این معضلات قابل حل است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنج شنبه با حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان دیدار و بر لزوم تداوم آتش‌بس توافق شده میان حماس و اسرائیل تاکید کرد. به گزارش نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، حسین امیر عبداللهیان در گفتگو با تلویزیون المیادین گفته است اگر آتش‌بس ادامه پیدا نکند جنگ گسترش خواهد یافت. حسین امیر عبداللهیان روز پنجشنبه پس از دیدار با حسن نصرالله در لبنان، بیروت را به مقصد دوحه پایتخت قطر ترک کرد. مراسم تشییع و تدفین پیکر محمد علی اسلامی ندوشند، ادیب و پژوهشگر ایرانی، صبح روز پنجشنبه در باغ مقبره عطار نیشابوری در شهر نیشابور برگزار شد. محمد علی اسلامی ندوشن اردیبهشت ماه امسال در 97 سالگی در کانادا درگذشت و پیکر چند ماه بعد بنابر وصیتش به ایران منتقل شد تا در نیشابور به خاک سپرده شود. تصاویر منتشر شده از مراسم خاکسپاری او نشان می‌دهد که گروهی از حاضران سرود ای یاران خواندند. از این ادیب و پژوهشگر نامی ایرانی بیش از 70 اثر در زمینهای مختلف از جمله درباره تاریخ و ادبیات و فرهنگ و هنر ایران به جا مانده است. میلاد زهروند از بازداشت شدگان اعتراضهای سال 1401 پنجشنبه دوم آذر بدون اعلام قبلی در زندان ملایر اعدام شد. میلاد زهروند 22 ساله تیر ماه سال جاری در ارتباط با مرگ علی نظری مأمور اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بود. 4 آبان سال 1401 خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران و پس از آن سپاه انصارالحسین همدان اعلام کردند که علی نظری در جریان آنچه تعقیب و گریز معترضان توصیف شده بود کشته شده است. بنابر گزارش سایت دادبان، میلاد زهروند در جریان محاکمه‌اش از داشتن وکیل محروم بود است. و سازمان جهانی بهداشت از چین خواست اطلاعات دقیقی در مورد افزایش موارد ابتلا به بیماری‌های تنفسی و انواعی از ذات‌الریه کودکان در شمال این کشور ارائه دهد. این سازمان در بیانیه گفته که مشخص نیست آیا شیوع این بیماری‌ها در چین ارتباطی با یکدیگر دارند یا خیر.
با سپاس از همکارم مهرداد میردامادی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما اجازه بدید که پیش از آغاز این مجله تحلیلی خبری نگاهی داشته باشیم به برخی از عناوین آنچه که در دقایق پیش رو با هم خواهیم شنید. و وقفه در عملیات نظامی در جنگ حماس، در جنگ اسرائیل و گروه حماس و آنچه که درباره آزادسازی گروگان‌ها در ساعات پیش رو باید بدانیم. افزایش دو برابری درآمد دولت جمهوری اسلامی در لایحه بودجه سال آینده، سال پیش رو، در این باره گفتگوی خواهیم داشت. و رکود 60% در بازار خرید و فروش ملک در تهران، در این باره گزارشی خواهیم شنید. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در مجله شامگاهی رادیو فردا. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، یکی از مهمترین یا شاید بشه گفت مهمترین خبر جهان همینک آنچه که در غزه در جریان هست و تحولات اون منطقه است. در همین باره میدونید که در ساعات آینده گفته شده که وقفه عملیات نظامی در جنگ اسرائیل و حماس احیاناً احتمالاً آغاز خواهد شد بر مبنای توافق‌هایی که بین اسرائیل و گروه حماس صورت گرفته با میانجیگری کشورهایی از جمله قطر. درباره همین موضوع همراه میشیم با همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، تا از او درباره جزئیات و آخرین تحولات مربوط به این وقفه نظامی انسان دوستانه البته پیش رو خواهیم داشت. فرنوش سلام بر شما، به ما بگو که آخرین خبرها درباره این وقفه نظامی در اسرائیل چیست؟
بله، با درود به شنوندگان و شما هومن، یک ساعت و نیم پیش مرتضی الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در دوحه اعلام کرد که این آتش‌بس به گفته او از ساعت 7 بامداد فردا به وقت اسرائیل و غزه که ساعت 8 و نیم صبح آدینه در ایران هست آغاز خواهد شد و در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت اسرائیل و غزه که ساعت 5 و نیم شامگاه روز جمعه ایران خواهد بود 13 تن از اسرائیلی‌های بوده شده قرار هست که از طریق خاک مصر به اسرائیل تحویل داده بشن. نخست وزیر اسرائیل در همون ساعت داشت با هیئتی از مقامات ارشد اروپایی، نخست وزیران بلژیک و اسپانیا دیدار میکرد و او هم تایید کرد که اون معضلات لوجستیک یا اداری که به وجود اومده بود در حال برطرف شدنه. در دقایق اخیر از طرف ستاد رسیدگی به خانواده‌های ربوده شدگان به اونها اطلاع دادن که فهرست 13 نفره دریافت شده. الان اون خانواده ها می دونن که کدوم یک از اینها قرار هست آزاد بشن، اما این ستاد به خانواده های اون 200 اندی دیگری که قرار نیست فردا آزاد بشن هم اطلاع داده که عزیزان اونها در میان این فهرست نیستن. حالتی از انتظار، نگرانی و تدارکات گسترده در سراسر اسرائیل و در افکار عمومی برقرار هست برای استقبال از این 13 تن و بیم و انتظار در مورد اینکه نحوه آتش‌بس در غزه در این دوران وقفه چگونه خواهد بود. من
درباره نحوه تبادل گروگان‌ها چه اطلاعی داریم؟ آیا اینها مستقیما تحویل از سوی نیروهای ارتش تحویل خانواده‌هاشون خواهند شد؟
خب این یک معضل بسیار اساسی بود. اسرائیل خیلی اصرار کرده که نیروهای صلیب سرخ جهانی اینها رو تحویل بگیرن، به مصر ببرن و از اونجا به اسرائیل تحویل داده بشن. صلیب سخنگوی بین المللی صلیب سرخ رو دو ساعت پیش در رسانه‌های اسرائیل اظهاراتش رو گوش میکردم که میگفتش که حماس به هیچ وجه مایل نیست که این افراد رو به نیروهای صلیب سرخ بده، چرا که نگرانه که رد پای اونها پیدا بشه و اسرائیل در روزهای بعدی به محل اختفای بقیه افراد ربوده شده حمله بکنه و اینها تحویل مصر داده خواهند شد و از اونجا به هیئت نظامی اسرائیلی تحویل میشن، با هلیکوپتر به اسرائیل آورده میشن. قرار است به نزدیکترین بیمارستان که بیمارستان سوروکا در شهر بیرشوا در جنوب اسرائیل هست برده بشن تا تحت درمانهای اولیه قرار بگیرن، چون مخصوصا که صحبت از چند تا بچه خیلی کوچیک و مادرانشون هستن.
فرنوش، خیلی خلاصه اگر ممکنه به ما بگو که نیروهای ارتش اسرائیل که همینک در باریکه غزه مستقر هستند در دوران وقفه چه شرایطی خواهند داشت؟
نتانیاهو خب در کنفرانس خبری دیشبش همراه با یوآف گالانت وزیر دفاع دقیق پیاپی یعنی بارها و بارها تاکید کردند که اینها در اینجا کاملا حضور دارند و کوچکترین شماری از اونها کم نخواهد شد، به خاطر اینکه بلافاصله بعد از این وقفه و این تبادل قرار هست که عملیات جنگی رو ادامه بدن. اما امروز رئیس ستاد کل ارتش خودش به اونجا رفته بود تا این تدابیر احتیاطی لازم رو شخصا سرپرستی بکنه، چرا که اگر قرار باشه حملات متقابلی انجام بشه یا راکتی به طرف این نیروها شلیک بشه یا بمبی منفجر بشه و موجب واکنشی بشه که نقض این توافق به حساب بیاد، در اون صورت باید چه کارهایی بکنن. اینها در هر حال چیزایی است که سیالی است مبهمه و باید دید که در صحنه میدانی و عمل چگونه خواهد بود. من
سپاسگزارم از همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. و اما باز هم درباره جنگ اسرائیل و حماس همراه میشیم با همکار دیگرم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، تا با او هم اطلاعاتی دریافت بکنیم درباره آنچه که در دیگر نقاط این جنگ در حال رخ دادن هست، از جمله خبری که در ساعات پیش منتشر شد مبنی بر این که 50 راکت از درون لبنان به خاک اسرائیل شلیک شده. ایلیا جزایری:
ادامه عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه پیش از اجرای احتمالی توافق آتش‌بس 4 روزه با گروه حماس، توافقی که بنابر بندهای آن قرار است 50 تن از آنان و کودکان زیر 19 سال گروگان در دست حماس آزاد شوند و در مقابل 150 زن و کودک زیر 19 سال فلسطینی از زندانهای اسرائیل آزاد شوند. همچنین قرار است صدها کامیون حامل کمک‌های بشر دوستانه وارد نوار غزه شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت:
صبح زود دولت تصمیم می گرفت. من و شرکایم ایمان قلبی داریم که تصمیم درستی گرفته شد. مذاکرات بسیار دشواری انجام دادیم. برای بهبود بندهای توافق جنگیدیم. بار دیگه با رئیس جمهور بایدن صحبت کردم و از او به خاطر اقداماتش بنا به درخواستم در مذاکره با میانجی‌ها به منظور بهبود توافقنامه تشکر کردم. این بهبود صورت گرفت و توافق حاصل شد.
این در حالی است که پیش از این اسرائیل با هر گونه پیشنهادی برای آتش بس مخالفت می کرد، اما اکنون این توافق با میانجیگری قطر و مصر و همچنین هماهنگی آمریکا به دست آمده است. جهاد حرب، نویسنده و تحلیلگر سیاسی فلسطینی ساکن رام الله در کران باختری در این باره به رادیو فردا گفت:
اسرائیل در این مدت زمان طولانی نتوانست هیچ کدام از گروگان‌های زنده خود را آزاد کند. علاوه بر آن افکار عمومی جهانی هم تغییر کرده و حتی برخی کشورها به ویژه آمریکا که در ابتدای جنگ حمایت وسیعی از اسرائیل کرده بودند اکنون بر اسرائیل فشار می‌آورند. آن هم پس از آنکه جنایت‌های دولت اسرائیل در نوار غزه برای جامعه جهانی روشن شد. ما از کشته شدن 14,000 فلسطینی سخن می‌گوییم که 6,000 نفر آنها کودک هستند. این روند باعث تغییر حتی در کشورهای حامی اسرائیل شده. این مسائل و به علاوه آن فشارهای داخلی در اسرائیل به ویژه از سوی خانواده‌های اسرای اسرائیلی در نوار غزه بر دولت و اعضای کنست باعث شد دولت اسرائیل قبول کند تا عملیات نظامی را دست کم برای یک آتش بس چند روزه متوقف کند تا تبادل اسرا اتفاق بیفتد.
امروز پنج شنبه اسرائیل منطقه مختلفی در نوار غزه از جمله شهر رفح در جنوب این باریکه را بمباران کرد. عملیات در بخش شمالی هم در نزدیک بیمارستان اندونزیایی ها متمرکز است. بسیاری از کادر درمان و بیماران از این بیمارستان تخلیه شدند، اما بنابر گزارش ها حدود 200 نفر همچنان در بیمارستان هستند. اسرائیل گروه افراطی حماس را به احداث تونل ها و پایگاه هایی در زیر مراکز درمانی به منظور فرماندهی و اجرای عملیات خود متهم می کند. ارتش اسرائیل امروز ویدیویی هم از تونلی در زیر بیمارستان اشرفا که هفته گذشته آن را تصرف کرده بود منتشر کرد.
Now we are in the tunnel just below the Qatari building that you saw outside.
حملات اسرائیل به نوار غزه 15 مهر گذشته آغاز شد، روزی که در آن اعضای گروه افراطی حماس با شکستن حصار غزه به شهرها و شرکای اسرائیلی حمله کردند، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. در آن حمله بیش از 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند. حدود 250 نفر هم به گروگان گرفته شدند. مقام‌های اسرائیلی بر ادامه عملیات خود در نوار غزه پس از آتش‌بس موقت تا رسیدن به تمام اهدافی که تعیین کرده اند تأکید می‌کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت:
به روشنی بگویم جنگ ادامه دارد. ما تا زمان دستیابی به همه اهدافمان به جنگ ادامه میدیم، یعنی تا زمان بازگشت همه اسرائیلی ها، از میان برداشتن حماس و تضمین اینکه پس از حماس هیچ گروه حامی تروریستی بر غزه مسلط نشه، هیچ کس دیگه‌ای به فرزندانش تروریسم نیاموزه و یا به تروریست ها و خانواده هاشون پول پرداخت نکنه، غزه پس از این تهدیدی برای اسرائیل نخواهد بود.
جهاد حرب، نویسنده و تحلیلگر سیاسی فلسطینی، اما احتمال تمدید آتش بس را زیاد می‌داند.
یعنی هناك احتمالين، احتمال اول اذا ما تم تطويل،
برای دوران بعد از آتش بس دو احتمال وجود دارد. احتمال اول تمدید آتش بس است، به ویژه در توافق صورت گرفته. آتش بس 4 روزه است و در صورت آزادی روزانه 10 اسرائیلی قابل تمدید تا 10 روز است. ممکن است گروه حماس به 3 دلیل به دنبال آن باشد. اولا تضعیف روحیه جنگی سربازان اسرائیلی حاضر در تانک‌ها یا پایگاه‌های نظامی. دوم فراهم کردن زمینه فشار بیشتر در جامعه اسرائیل از سوی خانواده‌های اسرای اسرائیلی برای تکمیل پرونده تبادل اسرا و بستن آن. امروز شعاری در جامعه اسرائیل مطرح می‌شود که می‌گوید همه در برابر همه، یعنی آزادی اسرای اسرائیلی در برابر اسرای فلسطینی از زندان‌های اشغالگران اسرائیلی، و سوم سربرآوردن گروه‌هایی از عرب‌ها و یهودیان اسرائیلی که برای توقف جنگ فشار می‌آورند، همانطور که 2 روز پیش تظاهراتی برای پایان جنگ برپا شد. فشار بین‌المللی هم که از آتش‌بس فرصتی برای ادامه آرامش و مذاکره برای آتش‌بس طولانی می‌بیند در همین راستا است. اما احتمال دوم از سرگیری درگیری هاست، همانطور که روز گذشته از 3 مقام در کابینه جنگ اسرائیل شنیدیم. بر این باورم تناقض هایی در این سخنان وجود دارد. در هر حال معتقدم در حال حاضر احتمال ادامه جنگ کمتر از تمدید آتش بس است.
همه اینها در حالی است که جبهه شمالی اسرائیل با لبنان در 24 ساعت اخیر ناآرام‌تر شده است. تبادل آتش میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان تشدید شده و شب چهارشنبه در یکی از آخرین حملات اسرائیل 5 عضو حزب الله از جمله پسر رئیس فراکسیون این گروه در پارلمان لبنان کشته شدند.
گزارشی بود از ایلیا جزایری.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با انتشار بخش اول لایحه بودجه 1403، بخش‌هایی از این سند که منتشر شده واکنش برانگیز شده است. از جمله این تغییرات، افزایش 2 برابری درآمد دولت از دریافت مالیات بوده است. پیشتر در گفتگو با حسن منصور، اقتصاددان ساکن لندن، از او درباره برخی از این تغییرات پرسیدم.
دولت سعی کرده که بالاخره تا جایی که قابل پیش‌بینی هست درآمدها رو منطقی تر برآورد کنه نسبت به سال پیش. مثلا مقدار صادرات نفت رو از اون رقم سال پیش پایین تر برده، 1,350,000 تا در روز منظور کرده. از طرف دیگه وزن درآمدهای خودش رو منتقل کرده عمدتاً روی افزایش مالیاتی. در اینجا هم باز منفذها و مفرهایی وجود داره که باید واقعا دید، چون در این سند معلوم نیست چگونه میخواهند وقتی میخواهند از فرارهای مالیاتی جلوگیری کنند گسترش مالیات تا کجا رفته، به کیها رفته، آیا اون سازمانهای بزرگ محافظ مالیات تحت این مالیات در آمدن یا نه. به نظر نمیاد که نشده باشه. اونگهی استثناءات مهمی وجود داره در این زمین، نظیر این که عرض کنم حسابهای دولت علل اصول باید در خزانه داری و بانک مرکزی متمرکز باشه. در اینجا استثناءات چشمگیری وجود داره که باز اون شلختگی مالی دولت ادامه میده بزرگترین این شلختگی ها معافیت تمامی حساب های سیاسی نظر مقام معظم رهبری عنوان شدند و اینجاها منوط به اذن و اجازه ایشان است که آیا این باید در بانک مرکزی باشه یا نه. اصولا برای چنین چیزی اصلا منطق وجود نداره، منطق بودجه ای و عرض کنم مالی وجود نداره.
یک نکته دیگری که توجه ها رو جلب کرده جایگزینی دلار آمریکا با واحد یورو هست، اون هم یوروی 31,000 تومانی. چه هدفی از این تغییر دنبال شده؟
دلار امروز طبق روال سالهای بعد از 1946 پول غالب جهانی است. منتها الان یک نهضت جهانی از سوی چین و روسیه و بعد این بریکس مطرح شده که این پول رو طی سالیان جاگزین بکنن با پولهای دیگه. حالا چه اندازه شانس موفقیت دارن مسئله بسیار طولانی تریه، برای که هنوز امروز 60% موجودی بانکهای مرکزی جهان با دلاره و پرداخت هم همینطور به دلار انجام میگیره. هدفشون این است که مبادلات ارز رو از کنترل خزانداری آمریکا بیرون ببرن و از سوی دیگر یه هدف استراتژیک رو دنبال میکنن و اون این است که سروری دلار رو در سطح جهانی بلکه به کمک چین و روسیه و دیگر شرکا بتونن متزلزل کنن. حالا از این رهگذر چه سود به جمهوری اسلامی برای ایران واصل میشود؟ این محل سواله. این تلاش رو چینی ها با تمام قدرت انجام دادن ولی هنوز حتی نتونستن بیش از 3-4% پول جهانی رو جاگزین بکنن.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1401 اعلام کرده بود که 30% جمعیت ایران زیر خط فقر هستند و همون زمان هم اعلام شده بود که خط فقر در تهران درآمد 30 میلیون تومان در ماه هست. حالا بر اساس آنچه که از لایحه بودجه جدید اعلام شده، کسانی که در سال بیش از 120 میلیون تومان درآمد دارند بر آن مازاد درآمد باید مالیات پرداخت کنند. چون این تصمیمی چه تأثیری بر وضعیت معیشتی شهروندان ایرانی خواهد داشت؟
اینکه 10 میلیون معاف چگونه چه مقدار قدرت خرید داره، این با توجه به سقف خط فقر در کشور تعیین میشه. امروز در تهران خط فقر بالای 20 میلیونه، در شهرستان اندکی پایین تر از اون. در نتیجه 10 میلیون عملا زیر خط فقره. به این ترتیب عملا این بودجه یک بودجه انقباضی است، به خاطر اینکه در ازای حدود 40% تورم این حدود 18% افزایش دستمزد برای شاغلان رو در نظر میگیره، برای بازنشستگان و خانواده شهدا 20% افزایش. همه اینها به معنی تصویب رسمی تغییر تر کردن حقوق بگیران است، برای اینکه قیمت ها 40% افزایش پیدا خواهند کرد، درآمد اینا 18% افزایش پیدا خواهند کرد. این مسئله است که در یک سال حتی اگر اراده بکنن قابل حل شدن نیست، مگر اینکه در ساختار بودجه واقعا دگرگونی انجام بگیره. اصلاح ساختار بودجه به این معنی که این هزینه های بسیار بسیار گزافی که به معیشت مردم و سطح اقتصادی کشور کمک نمی کنه، اینا وجود داره. شما کافیست که به درآمدهایی که باید این دستگاه ها به نیروهای به اصطلاح مسلح تزریق بکنن، اینها هم به صورت نقدی ارقام بسیار بزرگی است و هم اگر دولت نتونه اینو به صورت نقدی بپردازه، اینه به صورت کالایی یعنی نفت و گاز رو در اختیار اینها بگذارن. در حالی که در مورد این اکثریت وسیعی که در حد فقر و زیر فقر زندگی میکنند چنین تضمین هایی وجود نداره.
صدای حسن منصور بود، اقتصاددان ساکن لندن، در گفتگوی درباره انتشار بخش اول لایحه بودجه سال 1403.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
قیمت خانه و اجاره بها در تهران سر به فلک گذاشته و بازار خرید و فروش ملک هم در این کلان شهر پر جمعیت و پایتخت ایران بسیار وضعیت عجیبی پیدا کرده. آبان امسال
دچار رکود 60% شد این بازار در قیاس با سال گذشته و در همین باره بنیامین صدر گزارشی تهیه کرده و در این گزارش نگاهی کرده به مهمترین دلایل رکود خرید و فروش خانه و آپارتمان در آشفته بازار امروز ایران.
گرانی خانه در تهران که هر متر مربع قیمت آن بر اساس آمارهای منتشر شده در ایران به طور میانگین حدود 80 میلیون تومان است، واضح است و اینکه اغلب شهروندان در چنین شرایطی توانایی خرید خانه و آپارتمان حتی با دریافت وام مسکن را هم ندارند، بر کسی پوشیده نیست. شاید برای همین است که خبرگزاری حکومتی تسنیم در گزارشی که پنجشنبه منتشر کرد نوشت که خرید و فروش خانه در شهر تهران در آبان امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 60% کاهش داشته است. احمد علوی، تحلیلگر و کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، درباره دلایل این موضوع و اینکه چرا خرید و فروش خانه در پایتخت پرجمعیتی مثل تهران چنین راکد است، میگوید:
میشه گفت که خانوار ایرانی بخصوص در سطح تهران توی این چند سال با یک کاهش قدرت خرید بسیار زیادی روبرو بوده، به این معنا که وقتی توانایی خانوار به دلیل تورم افسار گسیخته کاهش پیدا میکنه، طبیعی است که تمایلش برای خرید کالاهایی که سرمایه‌ای یا حتی مسکن که یک کالای مصرفی سرمایه یعنی کالای دوگانه است کاهش پیدا میکنه. منتها از این قضیه که بگذاریم، مسکن تبدیل شده به یک کالایی که سوداگرانه عمل میشه، بخصوص لایه‌های بالای اقتصاد ایران، یعنی فرزند خود حاکمیت و حوزویان وابسته، دیوان سالاران و مدیران بالایی و از طرف دیگه بخش خصوصی وابسته، اینها به هر حال سرمایه‌های گزافی گذاشتن. این سرمایه‌ها باعث شده که شکل سوداگرانه پیدا بکنه و از اون جهت که بازار مسکن ایران رقابتی نیست، شفاف نیست و البته پاسخگویی نداره، طبیعی است که تمایل مصرف کننده برای خرید مسکن کاهش پیدا می‌کنه، بخصوص با توجه به اینکه چشمانداز آینده روشن نیست. و این دلیل آخری که من خدمتتون گفتم خیلی تاثیرگذار روی اینکه مصرف کننده خانوار تمایل داشته باشه یا نه. چرا؟ برای اینکه اگر خانوار ببینه آینده روشنه، قدرت خرید بالا میره، امکان وام از بانک وجود داره، یا اینکه شرایط به گونه ای است که مثبت تلقی میشه، طبیعی است که تمایلش برای خرید مسکن بالا میره. البته نباید فراموش کرد که ما یک اثر فصلی هم در شرایط داریم که در زمستان ها معمولا خرید و فروش کم میشه.
در پایتخت تعداد خرید و فروش خانه در آبان امسال حدود 2900 واحد ثبت شده که در مقایسه با تعداد 7350 خرید و فروش خانه در آبان سال گذشته، یعنی سال 1401، بیش از 60% کاهش نشان میدهد. احمد علوی، تحلیلگر و کارشناس اقتصاد، در پاسخ به اینکه آیا بانک ها در چارچوب قوانین رایج ایران درست و صحیح عمل می کنند، میگوید:
بیاد بیاریم که بانک‌ها در ایران نتونستن وظیفه‌های خودشون رو عمل کنن، باز به دلایل این مسئله دولتی بودن یا خصوصی بودن بانک‌ها و اینکه بانک‌ها اساساً با توجه به ریسک‌هایی که اونها رو احاطه کرده مایل نیستن به خانواده‌هایی که به هر حال قدرت خریدشون کاهنده است و چشم‌انداز آینده هم روشن نیست، وامی بدن. هرچند حکومت دائما تلاش کرده که میزان وام رو ببره بالا، منتها این بیشتر فشار از طرف حاکمیت بوده، بانک ها تمایلی نداشتن و اساسا تو چارچوب نظام بانکی وام دادن تو شرایط فعلی توجیهی نداره.
آنچنان که پیشتر روزنامه اعتماد چاپ تهران نوشته بود، امسال نرخ تورم سالانه شاخص قیمت مسکن تهران یک رکورد تازه را ثبت کرده است. نرخ تورم سالانه شاخص قیمت مسکن تهران در شهریور ماهی که گذشت به بیش از 83% رسید. منظور از نرخ تورم سالانه درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به موقعیت شبیه خود در سال قبل است.
گزارش بنیامین صدر بود درباره دلایل رکود خرید و فروش خانه و آپارتمان در ایران.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
radiofarda خب در ثانیه‌های پایانی این مجله شامگاهی اجازه بدید که یادآوری کنم به شما که اگر درباره آنچه که در این مجله خبری تحلیلی شنیدید نظری انتقادی یا پیشنهادی داشتید، میتونید از جمله با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ تماس بگیرید. شماره ما در واتساپ از این قرار هست: 20420-725-970-30. یک بار دیگه تکرار میکنم: 20420-725-970-30. در پیام رسان تلگرام هم فرداگرام شناسه تماس با ماست. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.